أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عليكم ورحمة الله. بزرگوارانی که صحبت‌های بنده رو میشنوید، انشالله حال شریفتون خوب باشه و هر جایی که هستید در پناه خدای متعال سالم و تندرست باشید. وجود مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم و من انشالله عرایزم رو آغاز میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب چنانچه خاطر شریف مبارکتون باشه، در ادامه دعای هشتم از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام رسیدیم به این عبارت که امام از جمله اونچه که به ماها یاد میدن به خدا پناه ببریم اینه که فرمودند و سوء الولایه لمن تحت ایدینا، خدایا به تو پناه میبرم نسبت به اون کسانی که زیر دست ما هستند بد سرپرستی کنیم. ببینید بزرگواران، واقعیت قضیه اینه که زن و بچه آدم زیر دست او محسوب میشن، به این معنا که حقوقی رو به گردن مرد این خانه، پدر این خانه و همسر این خانه دارند. افرادی که مثلا بودن در زمانهای قدیم که عرض میکنم محضر شریفتون غلامی بود و کنیزی بود و خلاصه بردهی بود و آزادی بود، خب اونها هم زیر دست مولای خودشون محسوب میشدن. و یک مقدار اگر نگاه رو بخوایم بازتر بکنیم، در رأس یک مثلا وزارتخانه افرادی که مثلا عرض میکنم محضر شریفتون مادون و پایین تر از وزیر هستن به نوعی زیر دست حساب میشن، به این معنا که حقوقی دارن برگردن اون آقا. این که انسان چطور سرپرستی باشه نسبت به اینها، اگر بد سرپرستی کنه این سوء ولایته، یعنی بدی سرپرستی. اگر خوب سرپرستی کنه خب این میشه حسن ولایت. من همینجا یه پرانتزی باز بکنم، در صحیفه سجادیه اگر به این عبارت برخورد کردید که مثلا سوء یا حسن، برای هر کدومش اگر از نظر مبانی دستتون خالی بود نقطه مقابلش رو برید ببینید. این که الان سوء ولایت یعنی چی؟ خب حسن ولایت در مبانی اومده، اگر اون رو ببینید خود به خود نقطه مقابلش که سوء ولایت مشخص میشه یعنی چی. این رو از چه جهت عرض کردم؟ از این جهت که ما در مورد فرزندان، در مورد همسر و در مورد بسیاری از مسائل که چجوری باید با اونها تعامل داشته باشیم تا بهش بگن حسن ولایت، خوب سرپرستی هستیم نسبت به اونها، این مبانی داریم. خب نقطه مقابلش سوء ولایت میشه. اینو عرض کردم چون در صحیفه برخورد میکنید به این عبارات، مثلا در دعای 20 حسن دعه است. اون حسن دعه یعنی چی؟ شما سوء دعه رو مبانی دارید در موردش، که حالا اینا رو سر جای خودش من باید توضیح بدم، اینجا خواستم یه توجهی فقط بدم. خب حالا اون کسانی که تحت ایدینا یعنی زیر دست ما هستن، عرض کردم اون شاخصهاش رو که بخوایم عرض بکنیم، به عنوان مثال دارم محضر شریفتون عرض میکنم، مثلا همسر انسان یا فرزندان انسان به نوعی تحت ولایت این آقا قرار دارن. این که او با اینها باید چطور برخورد بکنه اینجا محل بحثه. اما اگر یادتون باشه ما در مورد هر کدوم از این عبارات دعای هشتم وقتی با هم صحبت میکردیم گفتیم دو تا کار باید انجام بدیم. اولا مشکل کجاست؟ امام چرا به ما یاد میده به خدا پناه ببریم؟ اصل مطلب کجاست که امام به خدا پناه میبره؟ مسئله بعد این که خب آقا ما الان اهمیت موضوع رو درک کردیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ دغدغه‌مند شدیم. محضر شریفتون که عرض کنم، بنده در یک نگاه کلی عرض میکنم مشکل سوء ولایت نسبت به اون کسانی که زیر دست ما هستن حق الناس بودنشه، و شما خوب میدونید و همه ما خوب میدونیم که حق الناس یعنی ظلم. ببینید بزرگواران، آقا امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه 176 که خطبه بسیار مهمی است، از جمله وقتی به بحث ظلم میخوان توجه بدند به این عبارت اشاره میکنن که الا و ان الظلم ثلاثه. خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید تا برسم به این مشکل قضیه سوء ولایت چی است. فرمودن الا و ان الظلم ثلاثه، آگاه باشید ظلم سه تاست، یعنی سه قسمه. فرمودن فظلم لا یغفر، ظلمی که بخشیده نخواهد شد، و ظلم لا یترک، ظلمی که حتما عوضش خدای متعال خواهد ستوند، یعنی ترک نمیشه اینکه خدا انتقام بخواد بگیره، و ظلم مغفور لا یطلب، و قسم سوم هم ظلمیه که مورد بخشش واقع میشه و خدا پیشو نمیگیره. حالا اینکه هر کدوم از این اقسام این ظلم کدوم ها هستن و به چه صورت هستن، آقا اینطور ادامه میدن، فرمودن فاما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، فرمودن اون ظلمی که به هیچ عنوان بخشیده نمیشه اون شرک به خداست. بعد حضرت توجه به آیه 48 سوره مبارکه نساء دادن که ان الله لا يغفر ان يشرك به، خدا به هیچ عنوان نمیبخشه که بهش شرک ورزیده بشه. البته میدونید این بعد از اسلام دیگه، وگرنه در زمان خود در زمان اسلام خب نوعا مشرک بودن و خدا بخشید وقتی اونها توبه کردن، این برای بعد از اسلامه. خب حالا بر طریق بعد فهمودن و اما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الحنات، فهمودن اون ظلمی که مورد بخشش واقع میشه اون ظلم بنده در حق خودشه، اونم تو بعضی از لغزش های کوچیکی که داره، که همون توجه به آیه 3 که سوره مبارکه نساء دادن چه بسا که انسان وقتی از عرض میکنم کبائر اعراض بکنه امید بخشش نسبت به صغائر میره. حالا به هر طریق اینا محل بحث، من فقط دارم سریع میگذرم تا به اون عباراتی که مد نظرم برسم. نکته اینجاست، فرمودن و اما الظلم الذي لا يترک، اما اون ظلمی که به هیچ عنوان انتقام از اون ظلم ترک نخواهد شد، فظلم العباد بعضهم بعضا، اون ظلم بعضی از بندگان نسبت به بعضی دیگره. فرمود القصاص هناک شدید، قصاص اونجا این روز قیامت و در این محل ظلم بنده ها در حق هم دیگه این شدیده. بعد فرمودن لیسه و جرحن ولا ضربن بسیاد، این مثلا یه مقدار عرض میکنم جراحتی وارد کنن اونور از جهت قصاص یا ضربن بسیاد با تازیانه بزنن، اینا نیست. فرمودن ولکنه ما یستسقر ذالک مع، اینا در مقابل اونا کوچیکه. ببینید حالا اون چه انتقامیست که خدا میگیره، به خدا پناه میبریم. از همینجا من میخوام توجه بدم سوء ولایت یعنی حق الناس و حق الناس یعنی ظلم، چون یه حقی رو من ضایع کردم دیگه، این ظلم یه بنده خدا در حق بنده دیگه از خداست، پس این رو باید جدی مورد توجه قرار داد. لذا آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام توجه بفرمایید خواهش می‌کنم، در کلمات قصار 350 نهج البلاغه هم همین فرمایش رو مطرح می‌کنن، فرمودن للظالم من الرجال ثلاث و علامات، برای هر انسان ظالمی سه تا نشانه وجود داره، یظلم من فوقه بالمعصیه، نسبت به بالا دست خودش با معصیت ظلم می‌کنه یعنی نافرمانی می‌کنه، و من دونه، اینجا رو گوش کنید، و من دونه بالغلبه، و اون کسی که پایین تر از دست خودشه از باب اینکه غلبه داره بالاخره حقوقی داره از این باب ظلم میکنه. بعد فرمودن و یظاهر القوم الظلمه، که خلاصه پشتیبانی کردن از یه آدم ظالمی اونم ظلمه. حالا خواستم توجه به این نکته بدم که این حق الناس ظلمه و این ظلم رو هم آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا جدی است روش و لا یترکه، یعنی انتقامو رو ترک نخواهد کرد. پس مشکل قضیه مشخص شد کجاست، این ظلم بودنشه، این حق الناس بودنشه. اما اجازه بدید از باب مستاق من یه ورودی بکنم، البته ما چون بنا رو داریم برای اینکه مختصر صحبت بکنیم، حقیر مبنام بر اینه که یک توجهی بدم، وگرنه شما اهل فضلید بیشتر از این خواستید بدونید یا جا داره ما مفصلا در موردش صحبت کنیم، و البته شما انشالله پیگیر این قضیه خواهید بود و انشالله مطالعه میکنید. ببینید بزرگواران، من به دو بخش اشاره میکنم، حالا ما بقیه بخش ها رو که این تحت ایدینا کسانی که زیر دست ما هستند مبانی سر جای خودش رو داره که من به بخشم قبلا اشاره کردم، البته حالا میگم کجا. این امیرالمومنین علیه السلام خب فرمایشتون در باب اون ظلم باید حتما مورد توجه قرار بگیره و دغدغه‌مند بکنه آدمو. خب حالا این دو موردی رو که من میخوام عرض بکنم، یک همسر انسانه یعنی زن انسان، دوم فرزندان انسان هستن. نسبت به اینها حسن ولایت چیه که نقطه مقابلش میشه سوء ولایت؟ خوب سرپرستی کردن یعنی چی مشخصن؟ حقیر توجه میدم به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. خب شما میدونین رساله حقوق یک حدیث مفصلی است که مرحوم حرانی در تحف العقول از امام سجاد علیه السلام نقل کردن. 50 حق رو امام میشمارن، حق پدرت اینه، حق مادرت اینه، نمیدونم حق دستت اینه، پات اینه، الی آخر. از جمله حضرت علیه السلام اینطور فرمایش میکنن و اما حق رعیت که به ملک نکاح، اما حق اون کسی که جا داره او رو مراعات بکنی که به ملک نکاح رعیت تو شده یعنی زیر دست توست و باید او رو مراعات بکنی یعنی به واسطه ازدواج، اون اینه، حقش اینه که اولا حقیر عرض کردم فان تعلم ان الله جعلها سکنا و مستراحا و انسا و واقعیتا، اولا این که بدونی که خدا او رو یعنی همسر تو رو مایه آرامش تو، راحتی تو و انس و نگهداری تو قرار داده. حالا این واقعیتا نگهداری از اون مسائل جنسی میتونه چه بسا مد نظر باشه یا سایر مسائل. بعد فرمودن و کذالک کل واحد منکما یجب ان یحمد الله علی صاحبه، هر کدوم از دو تا زن و شوهر باید خدا رو حمد بکنن بر مصاحب دیگریش. فرمودن و یعلم ان ذلک نعمت منه علی، و باید بدونه که این نعمتی است از ناحیه خدا برای او. و وجب ان یحسن صحبت نعمت الله، این یحسن همون نکته سوء ولایته، باید با او فرمودن و واجب است که با اون نیکو مصاحبت داشته باشد. جالب اینجاست دیگه حضرت اسم او رو نمیارن، میگن نعمت الله، با نعمت خدا باید مصاحبت نیکویی داشته باشه. حالا لذا بعضیا بودن که وارد خونه میشدن همسرشون رو با نعمت الله صدا میزدن، یعنی تو نعمت خدا هستی و میخواستن اینو هی تداعی بکنن و یادشون نره که باید با او حسن برخورد بکنن، نیکو برخورد بکنن. بعد فرمودن و یکرمها، او رو اکرام بکنه، و یرفق بها، با او مدارا بکنه. این یکرمه ها بالاخره بعضی از ماها در مقام تخاطب وقتی با هم حرف میزنیم، برخورد میکنیم در مقابل فرزندان، در مقابل خانواده شوهر، در مقابل خانواده زن، در بیرون فامیل، هر جا، اینکه با چه ادبیاتی با او برخورد میکنیم، اکرام او بالاخره مبانی خاص خودشو داره. و یرفق بها، باهاش مدارا بکنه. بالاخره میدونید شما اگر هر کدوم از ما بخوایم رو مبانی خودمون پافشاری بکنیم، خب این سنگ رو سنگ بند نمیشه. 20 سال این دختر خانم تو خونه پدرش بزرگ شده، 20 سال هم این آقا در خانه پدر خودش بزرگ شده. طبیعی است که وقتی زندگی رو آغاز میکنن ممکنه یک سری مبانی رو نسبت به همدیگه بر نتابن، اختلافایی پیش میاد، این مدارا اینجا نقشش برجسته میشه. بعد حضرت علیه الصلاه و السلام رو میکنن به مرد ای چه بسا میفهمون، و این کان حقک علیها اغلظ و طاعتک بها الزم فی ما احببت و کرهت ما لم تکن معصیتا فان لها حق الرحمه والمؤانسه. فمودن اگرچه که حق تو بر زن غلیظتره و طاعتی که او باید نسبت به تو داشته باشه لازمتره در اون چیزی که دوست میداری یا کراهت داری، البته فهمودن ما لم تکن معصیتا، تا اونجا که معصیت نباشه، یعنی زن نمیتونه در معصیت خدا اطاعت مثلا شوهرش بکنه. فهمودن اگرچه که اینه حق تو غلیظتره، ولی بالاخره اونم حق رحمت داره، یعنی باید با او از در دوستی و مهربانی وارد بشی، ول معانسه، باید با او انس بگیری. بعضی از ماها کج سلیقه هستیم، تا بیرونیم که خب با دوستان و رفقا و سر کار و این برابر هستیم، به محض اینکه وارد خونم میشیم یا میریم سمت تلویزیون بعضی از ماها، یا میریم سمت گوشی های همراه یا سایر مسائل، خب این زن از صبح تا حالا منتظر مردش بوده، مرد بیرون با افراد مختلف در تماسه، این فان لها حق الرحمه والمؤانسه، این خیلی نکته مهمی است. بعد حضرت علیه الصلاه و السلام نکات دیگه رو توجه میدن. پس ببینید بزرگواران، اینایی که الان امام سجاد فرمود اینا حسن ولایته. حالا شما در جریان هستید دیگه، نسبت به همسر اینا به لحاظ شرعی مبانی داره که شما حتما اینا رو مورد توجه قرار میدید که یک مرد چه وظایفی نسبت به همسر خودش داره، یک زن چه وظایفی نسبت به مردش داره، مرد باید متناسب با شأن زن اون چیزی که در خلاصه شرع اومده مسکن او رو، پوشاک او رو، غذای او رو تامین بکنه، تو این مسائل اگر کم بذاره این سوء ولایته. بعضی از مردا بی‌توجهن، خدای نکرده نسبت به فرزندانشون، خب این بالاخره این فرزند انسان، همسر انسانی، واجب النفقه است، بعد میبینید خیلی کارهای خوب رو ممکنه انجام بده ولی تو این بود کم میذاره، اینا همه سوء ولایته و حق الناس و ظلمه. و این امام ازش به خدا پناه میبره و ماها یاد میده، امام که اینجوری نبودن. خب اینو من دارم مختصر عرض میکنم، اما یه نکته هم علاقمندم حتما در مورد فرزندان عرض کنم. امام از جمله اون چه که در همین رساله حقوق که معروف به رساله حقوق شده امام سجاد فرمودن، میفهمد و اما حق ولدک، میخوام بگم حسن ولایت نسبت به فرزند چیه که اگر کسی این کارو نکنه میشه سوء ولایت، از این امام خدا پناه میبرن. و اما حق ولدک و اما حق فرزند تو اینه، فتعلم انه منک، اول باید بدونی این از توست. بعضی از ماها من تعجب میکنم از خودمون، بعضی از خودمون که مثلا بچه آدم یه مشکلی داره میگه من نمیدونم والله این بچه به کی رفته، آقا به کی رفته، میفهمات فانتعلم انه منک، این از توه. آدم تو مشکلات که نباید دنبال مقصر بگرده، این بچه طرف مقابله، میفهمد و مضافون الیک فی عاجل دنیا به خیره و شره، و این که باید بدونی این اگر در این دنیا چه به خیر برسه چه به شر برسه به تو اضافه میشه، دیدید گاهی اوقات کارو خوب بکنه میگن خدا پدرش رو بیامرزه، گاهی خدا نکرده کار مشکلات درست کنه میگن ای بر پدرش مثلا فلان علیاذ بالله. خب ببینید فرمودن و انک مسئولون، شاید مثالم اینجاست، فرمودن و انک مسئولون اما ولیته، تو نسبت به اون سرپرستی و ولایتی که نسبت به این بچه داری مورد سوال واقع خواهی شد روز قیامت از ناحیه خدای متعال. خب کنز حضرت سجاد علیه السلام سوال میکنن آقا جون قربونتون برم اینا دقیقاً چیاست، از چی مشخصا سوال میکنن؟ فرمودن من ادب، اینکه آیا ادب یاد این بچه دادی یا نه متناسب با شر و عرف، و دلالت علی ربه، و اینکه البته اینجا منظور آداب آداب اسلامی است که خدای نکرده مرتکب حرام نشد و الی آخر و سایر مسائل. بعد فرمودن و دلالت علی ربه، او رو به سمت پروردگارش دلالت و راهنمایی بکنی. گاهی اوقات شما میبینید یک فصل تابستانی که میشه یا سایر مسائل، پدر مادر دغدغه بچه رو به این معنا اینکه به سمت خدا او رو راهنمون بکنن ندارن. انواع و اقسام کلاس ها او رو مینویسن، الا کلاس قرآن خدای نکرده، الا کلاس مبانی که شما آگاه تر از حقیر هستید. بنابراین و دلالت علی رب، حضرت میفرماد مورد سوال واقع میشه انسان به واسطه اینکه آیا فرزندش رو به سمت پروردگارش دلالت کرده، مبانی رو یادش داده. گاهی اوقات یه زیارت امام رضا که میره دو سه تا نکته اونجا تو اون فضای نورانی بهش آموزش داده، یا سایر مسائل در طول زندگیش. بعد فرمود والمعونت له علی طاعته فیک و فی نفسه، باید او رو یاری کنه در این مسیری که خدای متعال رو بتونه اطاعت بکنه. گاهی اوقات الان دیده میشه مثلا یک دختر بچه که تو سن 9 سالگی به بلوغ رسیده، زود مادر بهش میگه که خب شما 9 سالته نمیخواد روزه بگیری، ضعیف هم هستی و فلان. آقا این رو خدای متعال گفته باید بگیره، شما چرا از الان اوستایی میکنی؟ این رو میگیره، بعد اگر کم آوردید مشکل داره، خب نمیگیره. اونجا خدای متعال فرموده نگیر، اما که از همون اول ما اوستایی کنیم اینا سوء ولایته. شماها دیدید، حتما هم شنیدید و حتما در فامیلاتون هم دیدید که فلان دختر نمیتونست مادر سحره نمیدونم انواع و اقسام چیزا رو بهش بده، یه جوری میکرد که این بچه به یاری خدا موفق بشه، نه اینکه از همون اول زیر باشه خالی کنه بگه خب تو که نمیتونی برای من این ولش کن. اینا غلطه. یا مثلا دلش نمیاد بچه بالغش رو برای نماز صبح بیدار بکنه، چرا؟ اینا رو باید مورد توجه قرار داد. حالا اینا دیگه حالا مبانی مختلفی داره که حقیر برام بر اینه که مختصر صحبت بکنم. بنابراین اگر کسی خلاف اینها برخورد بکنه، این خدای نکرده سوء ولایته. این بچه به دست انسان امانته، باید در این امانت حسن ولایت داشته باشه. و البته حالا توی محیط ادارجات و نمیدونم فلانی مدیر عامل افرادی رو تحت ولایتش داره که باید نسبت به اونها مبانی رو رعایت بکنه، اونجا دیگه در بحث شکاست الخلق که حسن خلق، اونجا ما صحبت کردیم گفتیم حسن خلق به چی است، باید مراجعه اونجا کرد که او هم باید متناسب با زیر دستش با اون ادبیات برخورد بکنه تا بگیم آقا اگر تازه اونجا رسو بذاریم سوء ولایت که مد نظر حضرت مشخص، اونجا باید به چه صورت ان شاء الله برخورد بکنه. اینجا من یه پرانتزی رو هم باز کنم در خاتمه عرایضم. ببینید بزرگواران، گاهی اوقات ممکنه یکی کسی خدایی نکرده سوء ولایت داشته باشه. این پرانتز میدونید چیه؟ در واقع این که الان میگم باید چیکار کرد. چون اگه یادتون باشه ما گفتیم دو قسمه دیگه. اولا چرا ما به خدا پناه میبره؟ خب آقا حالا ما دغدغه من شدیم، حالا باید چیکار کنیم؟ اگر تو الان کسی سوء ولایت داشته، اولا توبه کنه. و من به شما عرض میکنم توبهش اولا رابطه رو با خدا اصلاح کنه، بعد از طرف مقابلی که بهش ظلم کرده خدایی نکرده عذرخواهی کنه. و من اینجا یه نکته هم به طرف مقابل عرض کنم، عرض میکنم امام سجاد علیه السلام در دعای 38 از جمله اون چی که به درگاه خدا توبه میکنه و اعتذار میکنه اینه، میفهمد و من مسیء اعتذر الی فلم اعذره، خدایا به درگاه تو توبه میکنم از اینکه کسی اومده به من گفته آقا منو ببخش به خاطر کار غلطی که کردم و من اون رو نبخشیدم. میفرماد نکنه تو اینجوری باشی که کسی میاد به تو میگه منو ببخش، تو میگی من نمیبخشمش. امام از خود این حالت به خدا پناه میبره. بنابراین اینجا من به اون کسانی که خدای نکرده مورد ظلم واقع شدن عرض میکنم اگر کسی اومد توبه کرد، خدا در رو باز گذاشته، شما هم او رو بیامرزید. اینها مبانی داره که من در ضمن دعای 20 باید محضر شریفتون عرض بکنم که اونجا حضرت فرمودن اهل فضل کسانی هستن که نسبت به اون کسانی که بهشون ظلم شده میبخشن. یعفو عمن ظلمنا در روایت داره، فرمودن ما اهل فضل کسانی هستیم که از اون کسی که نسبت به ما ظلم کرد ما عفوش کردیم. این اهل فضله، یعنی زیادی داره نسبت به دیگران. نوع مردم اینجوری نه، این کسی کار غلطی انجام میکنه میگه حالا دارم باسش، ولی این عفو میکنه. این یک فضیلت بزرگی است که حالا مبانی داره در ضمن دعای 20 ان شاء الله اگر رسیدیم من مفصل باهاتون صحبت میکنم. امیدواریم خدای متعال همه ماها رو حفظ کنه. پس بزرگواران یادتون باشه اینکه چه باید کرد، این مبانی رو یاد بگیریم و از خدای متعال کمک بگیریم که ان شاء الله اینا رو رعایت بکنیم تا حسن ولایت داشته باشیم. و ان شاء الله اگر خدایی نکرده البته نسبت به کسی هم ظلم کردیم، از همه اونها طلب مغفرت کنیم و برای اونها طلب مغفرت کنیم، چون یکی از چیزایی که حق به گردن شما میاره از اون طرف مقابل اینه که برای او طلب مغفرت کنید. ممکن است به اون کسی که سوء ولایت داشته باشید الان در دسترس نباشه، برای او زیاد طلب مغفرت کنید. خود این انشالله جلب محبت خدای متعال رو نسبت به همه ماها انشالله میکنه. امیدواریم خدای متعال همه ماها رو ببخشه و بیامرزه و پناهمون بده از سوء ولایت لمن تحت ایدینا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.